بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الكيس من تجلب بالحياء، الكيس من تجلب بالحياء ودرع الحلم ودرع الحلم. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، شخص زیرک و زرنگ کسی است که لباس حیا و عفت را به خود بپوشاند و روپوش او را حلم و بردباری قرار دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. و یشکل بانحصار الحق الکلی قبل تعیینه فی فردینه و منع ثبوت الفرق بین حصره فی واحد و بقائه کلیان و ثبوت المبیع فی نصف الموجود المقتضی للشرکته مع عدم الموجب لها ثم الرجوع الى التخیر لو وجد الابقة فان دفعه اثنین دفعه الاثنین ليس تشخیصا و ان حصر الامر فيهما لأصالة بقاء الحق في الذمة إلى أن يثبت المزيل شرعا كما لو حسره في عشرة وأكثر. هذا ما ضعف الرواية عن إثبات مثل هذه الأحكام مخالفة للأصول. بحثی که داشتیم راجع به این فرق بود که آیا یک عبد از دو عبد رو بدون تعیین جایز است فروختنش یا نه، یا یک عبد از چند عبد. مصنف گفت جایز نیست. یه قول قول به جواز بود مطلقا، یه قول هم قول به تفصیل بود. بعد فرعی که عنوان شد بنابر این که توصیف کند همین عبد را، بیعش سلمی جایز هست و همچنین حالن هم جایز. و اگر در صورتی که مشتری خواست عبد را تحویل بگیرد و انتخاب کنه، یکی از این دو عبدها فراری شد. آیا این مشتری ضامن هست یا ضامن نیست؟ گفتن این مبتنیه بر زمان در مقبوض به سوم است. اگر متای مشتری گرفت ببینه در دستش تلف شد، اونجا زمان قائل شدیم اینجا هم میگیم زمان هست، اگر زمان قائل نشدیم اینجا هم میگیم زمان نیست. بعضی خواستن بگن در ما نحن فی که مأخوذ به تخییر باشه زمان نیست، ولو در مقبوذ به صوم قائل به زمان بشه. چرا؟ جد این که در مقبوذ به صوم بی و معامله هنوز واقع نشده است، بلکه مبیر و مشتری میبینه که شأنیت معامله را و مبی بودن را دارد این مدا، یا مجازن میگیم این مبیه، و اما در مأخوذ به تخییر اینجا بی قبلن واقع شد. این حرف را لکن یون دفعه آمد دفن کرد و دفعش کرد، گفت برای خاطر این که همونطوری که در مقبوضه به سوم میگیم زمان هست، اگر قائل به زمان شدیم در ما نحن فی هم میگیم زمان. علاوه بر این حق این مشتری منحصر شده اون کلی در ضمن این دو فرد، وقتی که میاد تعیین بکنه پس حقش منحصر در این دو فرد. یکی دیگر اینجا مانند اون صورتی که اگر منحصر به فرد بود چطور حقش تعیین شده بود، و در صورت کلی هم همین حکم را داره. و علاوه بر این عبد عابقی که بعد اگر مشتری پیدا کرد اینجا مخیر اون عبد عابق را قبول بکند و اختیار بکنه، یا این عبد موجود را. پس تو عبد عابق نیامده این مشتری با بایه شریک، وقتی که عبد عابق پیدا شد در این صورت مخیر است بین اون که او را قبول کنه. همه اینها این ولیکن یون دفعی که دفع کرده اون اشکال را که بین مأخوذ به تخییر و مقبوذ به صوم فرقی نیست، این ویشکلو هم میاد دفع میکنه اون یون دفعه را که نه بابا فرق هست. اولا این که گفتید حق مشتری منحصر میشه اون کلی قبل از تعیین در دو فرد، این از کجا؟ کلی را که به نحوه شاست این فرد در ضمن اون کلی، چطور حق مشتری در اینجا منحصر میشه؟ این اولا که این حرف قبول نداره. یکی دیگر این که من میکنیم ثبوت فرق را بین این که منحصر باشه حق مشتری یا حق مشتری در ضمن یک کلی باشه، به جهتی که اونجایی که منحصر باشه مبی معینه، اما اونجایی که کلی باشد مبی معین نیست. از این جهت این فرقتون هم قبول نداری. علاوه بر این شما گفتید این عبد موجود، این عبد موجود شریک هستن بایه و مشتری، نصف این عبد موجود مال مشتریه، و این حرف هم اقتضای شرکت میکنه و ما موجبه برای شرکت هم نداریم، از این جد این حرف هم قبول نیم. علاوه بر این بعد گفتید اگر اون عبد عابق پیدا شد مشتری مخیر است بین این که عبد بغیر اختیار کند یا عبد موجود را اختیار کند. این فرق هم مورد اشکال. و اما این که گفتید دفع اون بای اسنین را دفع میکنه، پس حق مشتری بین این دو فرده. میگه این دفع بای اون دو عبد را این تشخیص حساب نمیشه که مشخصاً کدام یکی از این عبدها مال مشتریه، و اگرچه محصور میشه اون امر کلی در این دو فرد. و از اون طرف هم شک میکنیم آیا ذمه بایه به همین که دو فرد کلی رو دفع کرده، این دو فرد رو دفع کرده، ذمهش مشغوله یا برای ذمه شده؟ از بقاء حق مشتری در ذمه بایه تا این که شرعن یه مزیلی ثابت بشه، یعنی شرعن ثابت بشه که چیزی که ازاله حق بکنه اون مزیل شرعی بیاد. مثل این میمانه اگر یک عبد منحصر در ده عبد باشه، یا یک عبد یعنی یک عبد در ضمن ده عبد باشه. بگه یکی از این عبدها را در ضمن این ده تا باید بگه من بهت فروختم، یا یک عبد محصور باشه در میان زیادتر از ده تا باید بگه که من این عبدی که 15 کش رو به شما مثلا فروختم منحصر بشه این عبد در ضمن زیادتر از ده تا. چطور در اونجا حق مشتری معین نمی شود؟ اینجا هم از این قبل. اما تمسو که به روایت کردید، این روایت محمد ابن مسلم هم اولا خود روایت ضعف، چون از نظر سند، علاوه بر این با این روایت ضعیفه ما نمیتونیم اثبات این احکامی که مخالف با قواعد است کنیم. از این جهت تمسک به روایت نمیشود. از این فرع گذشتیم. فرع بعدی اینه که تا حال بحث ما راجع به اون موردی بود که یک عبد بین دو عبد باشد و یکی از دو عبدها اگر فراری شد مشتری ضامن هست یا ضامن نیست در موقع تحویل گرفتن و انتخاب نمودن. حالا اگر آمد و زیادتر از دو عبد شد، یه عبد در ضمن سه عبد مثلا یا چهار عبد یا زیادتر، آیا همین احکامی را که راجع به بیع عبد از دو عبد بود، گفتیم اگر یکیش در موقع انتخاب فراری شد مشتری ضامن هست یا ضامن نیست، اگر یه عبدم در ضمن چند عبد باشد، اونجا هم حکم همینه یا نیست؟ در اینجا اگر گفتیم در یک عبد در ضمن دو عبد زمان آوره، اونجا هم بگیم زمان، یا نه این حکم اختصاص به بیع دو عبد، یک عبد از دو عبد، اما اگر زیادتر شد نداره. اینجا تردد، یعنی دو قول درش پیدا شد. یکی این که خب بابا سه تا عبد شد یا چهار تا یا ده تا، خب صدق دو تا که فی الجمله میکنه دو تا و زیادتر، و اون زیادی بگیم تأثیر نداره. خب علاوه بر این محل تخییرم زیادتر از حق دیگه، پس اونجایی که دو عبد بود می گفتیم بر این که مشتری مخیره، خب سه تا عبدم باشه، چهار تا، پنج تا، ده تا باشه، باز مشتری مخیر از یکی از این عبدها رو انتخاب کنه. بگیم همون حکمی که در بیع دو عبد بود، یک عبد از دو عبد در زیادتر از دو عبد هست. این یه احتمال. احتمال دوم بگیم بابا این حکم اصلا مخالف با قواعده. چون مخالف با قواعده؟ از این جهت بیعیه که عبد از دو عبد، این خروج از منصوص. اون مورد خوب روایت داشتیم، یه عبد از دو عبد، اما اگر زیادتر از دو عبد شد که نص خاصی نداریم، بنابراین بگیم حکم بیعیه که عبد از دو عبد اگر زیادتر شد، این حکم در جریان نداره. حالا اگر آمد و گفتیم جریان داره، یعنی اگر سه تا عبد می شدن همین حکم رو داره، حالا مشتری رفت یکی از این عبدها را اختیار بکنه، اتفاقا از این سه تا عبد مثلا یکیش فراری شد، اینجا مشتری یه ثلث از مبیعش فوت میشه، چون فرض کردیم سه تا عبد بوده، یکیش فراری شده، دو تا باقی مونده. اینجا حق داره مشتری، بنابر بحثی که قبلا اشاره کردیم، که یه ثلث ثمن رو پس بگیره، چون از این سه تا عبدها یک عبد فراری شد. و احتمالم داره که اینجا بگیم نه، حق مشتری، تخییر مشتری و اختیار نمودن مشتری باقیه و چیزی در اینجا از مشتری فوت نشده. چرا؟ به جهت اینکه الان مشتری دو تا عبد که هست، که فرض کنیم سه تا عبد بوده، یکیش فرار کرده، دو تای دیگرش که هست، که اینجا بگیم مشتری اختیار داره از این دو عبدهای موجود یکی رو انتخاب کنه. حالا فرق نمیکنه، حکم کنیم بر این که حالا مشتری عبد فراری رو زامنه، اون عبد سومه یا زامنیست. چون اینجا در مانعنفی که سه تا عبده برای تخییر مشتری محلی باقی مونده است، از این جهت زیادتر از حق مشتری هم وجود داره. اینجا بگیم مشتری حق تخییر رو داره و تخییرش باقی. تا حال بحث راجع به اونجایی بود که یک عبد از دو عبد یا یک عبد از چند عبد فروخته بشه و توصیف و حالا یا فروختنش به سلف باشه یا عالی باشه. حالا اگر آمد و حکم در عمل جاری میتونیم بکنیم، یعنی اگر بایی آمد یه عمه ای را از دو عمه فروخت، یا یه عمه از چند اما از چند عمه ها فروخت، آیا همین حکمی که و احکامی که در بیع عبد از دو عبد یا بیع یک عبد از چند عبد گفته شد در امام همین حکم جریان داره یا نداره؟ بعضی از فقها فرمودن فرق نمیکنه، عبد باشه یا امه باشه، امه و عبد خود در حکم مثل همه، ولی عبد که گفته میشد این عبد به عنوان مثال بوده. بنابراین پس اگر چنان که بایه یاف کنه به طرف مشتری دو عمه را که این دو عمه هر کدام رو میخوای انتخاب کن یا چند عمه را و یکی از این عمه ها اگر از بین رفت و فراری شد، البته این فراری شد، حالا بحث اباق داریم، یه بحثم راجع به هلاکته که بعد میاد. اینجا هم بگیم حکم عمه هم حکم عبد را داره، پس بین اینها فرقی نیست. ولی زا مصنف در دروسش آمده گفته که حکم عبد در عمه هم وجود داره. یعنی اگر در عبد گفتیم بدون تعیین جایز نیست، در عمه هم میگیم جایز نیست. اگر گفتیم به توصیف و تعریف جایزه، اینجا هم میگیم جایز. باز یه مطلب بالاتر، آیا میتونیم همین حکم دو عبد را جریان بدهیم در هر عینی؟ بگیم اگر دو لباس باشه و این دو لباس را بدون تعیین، اما توصیف شده اما بدون تعیین تعیین نشده، بخواد مثلا دو تا کتابه، دو تا مثلا عباس، اینا قیمتن وصفن مثل همن، بخواد بایه به مشتری بفروشه، اینجا میتونیم حکم بیع یک عبد از دو عبد جاری کنیم؟ بگیم اون جایی که تعیین نمیشد جایز نبود، اینجا هم در عین غیر عبد و غیر عمه بگیم اینجا هم جایز نیست. مثل اینکه دو تا کتاب مثل من بایه به مشتری میفروشه، ما تعیین نمی کنه، باید انتخاب بعدن میخواد مشتری انتخاب کنه. یا اگر چنانچه دو تا لباسه، آیا این حکم رو داره یا نداره؟ اینجا هم تردد، دو قول پیداش. یه قول این که همون علت و حکمی که سابقا گفتیم، مثلا اگر یکی از عبدها فراری شد زمان آوره، اینجا هم میگیم که خب اگر یکی از کتابو از بین رفت زمان آوره. یه قولی دیگه با این قیاسه، در اونجا در عبدابق میگفتیم خب اونجا دلیل داشتیم، اما اینجا دلیل نداریم. از این جهت حکم عبد را در صوب و در کتاب مثلا نمیتونیم جاری بکنیم. ولی مرحوم شهید ثانی میفرمان اونی که سزاوار در اینجا قد پیدا کنیم بگیم جریان حکم عبد و عمه در اینجا جریان نداره. چرا؟ به جهت این قیاس محضه و ما قائل به قیاس نیستیم. تا حال بحث ما راجع به اون موردی بود که عبد را از دو عبد، یا یه عبد را از چند عبد، یه عمه از دو عمه، یه عمه از چند عمه، به توصیف و تعریف بایه بفروشه و در موقع انتخاب کردن مشتری یکی از این عبدها یا از این عمه ها فراری بشه. حالا اگر آمد و یکی از دو عبد را بایه به مشتری به توصیف و تعریف فروخت و اما فراری نشود، همین که رفت مشتری اختیار کنه این دو تا عبد را، یکیش هلاک شد، افتاد مرد، آیا در این صورت حکم اباق رو داره که اگر عبد در دست مشتری فراری میشد میگفتیم مشتری ضامن، اینجا بگیم ضامنه، یا اینجا بگیم ضمان نداره؟ اینم دو باش دو قول. یه قول این که بابا تلف و هلاکت به منزله اباق میمونه، منزله فراری در عبد. وقتی که در اباق مثلا گفتیم مشتری زمنه، در تلف به طریق اولا باد بگیم زمین. جهت دیگر هم اینه که ما بگیم که نه، زمان و حکم در بیع اینجا جریان نداره در صورت هلاکه. چرا؟ به جهت اینکه ما اون دلیلی را که داشتیم راجع به ایباع بود و تنجیز تنصیف را و بدون اینکه اونجا در عبد آبق یه احتمال اینکه این عبد برگرده احتمال برگشت بود، اما در صورت هلاکت و این عبد مرده تلف شده اینجا که احتمال برگشت نیست. چون نیست پس حکم عبد آبق را عبد تلف شده نداره. باز شهید زنین فرمود اقوا اینه که ما هلاکت را ملحق نکنیم به اباق، یعنی در اباق اگر گفتیم زمانه، اما در هلاکت میگیم اون حکم را نداره. بر فرض این که ما بگیم عمل به روایت بشه و ضعف روایت هم بگیم جبران شده به وسیله شهرت، اما این که شهرت میگه ما این شهرت را من میکنیم چنین شهرتی داشته باشیم که این شهرت باعث جبران ضعف روایت بگه، پس چرا به همین روایت محمد ابن مسلم که از امام باقر سلام الله علیه نقل شد شیخ بر طبقش عمل کرده؟ میگه شیخ هم که بر طبق این روایت عمل کرده او قاعده خودشه، سابقا هم اشاره کردیم، یا اتباع شیخ هم عمل کردن دو قاعده خودشون که خبری را که ولو موثوق صدور به طور قطع نباشه، ولو احتمالی درش برده بشه احتمال صحت، اما یقین به صحت نباشه، شغلو مبنای خودش به این خبر چنینی عمل میکنه. پس بنابراین این روایت هم ضعیفه و شاهد برای ما نحنفی نمیشود. خب حالا شهید ثانی میفرماند که اونی که مناسب با قاعده است در این بحث که اگر یک عبد از دو عبد فروخت آیا حالا به صحیح یا صحیحی، میفرماند که و اگر یکی از عبدها فراری شدن حکم چیه؟ اگر این دوتا عبدها در صفت در قیمت مثل هم باشن، اینجا مشتری اختیار داره عبد آبق را اختیار کنه عبد فراری را اگر یکی از دو فراری شو، یا این عبد باقی مونده را اختیار کنه. اگر اختیار کرد اون عبد فراری رو با همون عبدی که فراری کرده اون ماله، این عبد موجود را پسش میده رد میکنه به بایه و چیزی هم بر عهده‌اش نیست، بر عهده بایه که چیزی بایه بده بنمشت. و اگر اختیار کرد باقی را، یعنی گفت همین عبد موجود رو من میخوام، اون عبد فراری مال شما باشه، به بایه گفت مشتری، یا اینجا حق مشتری منحصر میشه، حقش در همین عبد موجود چون این انتخاب کرده. حالا نسبت به عبد آبق پس اختیار مشتری مخیره بین این که در اختیارش عبد آبق رو اختیار کنه یا عبد موجود. حالا فرض کردیم عبد موجود رو اختیار کرد، گو ما همین عبد رو میخوایم، آیا نسبت به اون عبد آبق ضامن هست یا ضامن نیست؟ میگی این رو مبنای قبلی، اگر در مقبوض به سوم قائل به زمان شدیم اینجا هم میگیم زمان، اگر در مقبوض به سوم قائل به زمان نشدیم، اینجا هم زمان نیست. و از اون جهت هم در این حکم فرقی نیست بین این که حالا دو تا عبد باشه یا زیادتر از دو عبد باشه. در زیادتر از دو عبد هم همین حرف میاد و این قول قول اقوام همین است. بسم الله الرحمن الرحیم. و یشکل بانحصار الحق الکلی قبل تعیینی فی فردین و منع ثبوت الفرق بین حصری فی واحد و بقای کلیان. این یشکلو دفع میکنن اون ولکن یندفع را، همه جواب از اون دفعی که قبلا و در بحث قبلی گذاشت. و یشکلو یعنی اشکال گردیده می شود این دفعی را که مستدل استدلال کرده بود که فرق بین مأخوذ به تخییر و مأخوذ به سوم نیست، در مأخوذ به سوم نیست. و یشکلو بانحصار الحق الکلی قبل تعیینی، مشکل میشه به منحصر بودن حق کلی قبل از تعیین اون کلی در دو فرق. اون مستدل می گفت به محض این که بایه به مشتری میگه این دو تا عبر هر کدام رو میخوای اختیار کنی، حق مشتری منحصر در این کلی میشه. میفهمید این مشکله. و یشکلو بانحصار الحق الکلی قبل تعیین کلی فی فردین، در دو فرد. این جواب از اون حرف تو. اما این که گفتی فرقی نیست بین اونجا که منحصر به واحد باشه نه، یا نه عقد مشتری به طور کلی باقی میمونه، فرقی نیست، اینم قبول نداریم. و منع ثبوت الفرق یعنی و یشکل و باز به منع ثبوت الفرق، باز اشکال میشه به منع ثبوت الفرق بین حصری فی واحدین، حصر اون مبی و اون اب در یکی و بقای کلیه. بابا کلی با فرد فرق نداره، انسان کلیه، زید فرد اون کلی، یعنی کلی با فرد هیچ فرق نداره، شما فرق نذاشتید. و من میکنیم باز یا یشکلو به منع ثبوت فرق بین حصر و اون مبی، حصر اون مبی در واحد و بقا اون مبی به طور کلی. اینم جواب از اون حرفتون. و اما این که گفتید برای این که این مبی که یعنی این عبد موجود الان مشترک میشه بین بایه و بین مشتری، او عبده که رفته پس نصفش از کیسه مشتری ده، نصف هم از کیسه بایی، این عبد موجود مشترک. و ثبوت المبی باز عطف به جایی به انحصار است. و یشکلو به ثبوت المبی فی نصف الموجود المقتدل شرکه، باز اشکال گردیده میشه به ثابت بودن مبی در نصف موجودی که این عبدی که هنوز فرار نکرده، به نصف موجود در نصف موجود که مقتضی مر شرکت است. یعنی اینم قبول نداریم که حق بایه و مشتری در نصف عبد موجود مشترک بشه، مع عدم الموجب له، با اینکه نبودن چیزی که باعث برای شرکت بشه. خب موجب شرکت چیه بین بایه و مشتری؟ این عبد مال بایه بود، اون عبد فراری هم ماله، مشتری اختیار داشت یکی از این دو عبدها رو انتخاب کنه. از کجای که این دوتا شریک شده؟ ثم رجوع، سپس گفتید رجوع میکنه الی تأخیر به سوی انتخاب نمودن، لو وجد الابقه، اگر مشتری پیدا کرد اون عبد فراری رو. اینم بنابراین میگیم شرکت معنا نداره. شما دیروز در بحثتون میگفت اینا شریک میشه. و ندفعه اسنینه لیسه تشخیصن، و باز و یشکلو به ندفعه اسنین، و باز اشکال میشه به اینکه دفع نمودن این بای این دو عبد را نیست تشخیص، یعنی تعیین برای حق مشتری. این میده این دو تا عبد رو بایه برو خودت انتخاب. و این حسر الامر فیه ما، و اگر چه منحصر میشه و محصور میشه امر یعنی حق مشتری، فیه ما یعنی در این دوتا، لعصالت بقای الحق فی الذمه، که از بقا حق مشتری است در ذمه بایع شک میکنیم. همین که دوتا عبد رو به طور کلی داد، ذمهش فارغ شد از حق مشتری، از بقاء حق مشتری است در ذمه بایع. الان یثبت المزیل شرعن، تا اینکه ثابت بشه مزیل یعنی اونی که ازاله حق کننده است شرعن، شرعن یه دلیلی بیاد، یه چیزی بیاد که بگین حق مشتری از حق گردن بایع اسقاط و ساقط شد. کما لو حصره فی عشره و اکثر، مثل اونجا که اگر محصور کنه این بایع، منحصر کنه اون مبیع را، یعنی اون عبدی که مورد معامله است، در 10 تا و اکثر، در 10 تا و زیادتر، اگر منحصر کرد یه عبد از 10 تا مالشون. اما کدامه؟ این الان کلی، یا یه عبد از زیادتر از 10 تا برو در میان اینا یه عبد انتخاب بکن. الان حق مشتری معینه؟ نه. کی معین میشه؟ اون موقع مشتری بره یکی از عبدار انتخاب بکنه، بعد معین میشه. حاضر خوز حاضر معذف روان، اما تمسکی که به روایت کردید، همون روایت محمد بن مسلم، معذف روایتن اثبات مثل حاضر احکام المخالفه للاصول، با ضعف داشتن این روایت محمد بن مسلم از اثبات نمودن مثل این احکامی که مخالف با اصول، که یه عبد فرار کنه، یه عبد بمون، این عبد موجود بگیم نصفش مال بایه، نصفش مال مشت، عبد آبقم که رفته نصفش مال مشتری، نصفش مال بایه، نه بگیم همهش مال بایه باشه، مشتری بره نصف پولش پس بگیره. اگر بعدن عبد آبق رو پیدا کرد، اختیار داره یکی از این دوتا رو انتخاب کنه، یا موجود را یا رفته را. اینم مخالفه با قواعده. با ضعف این روایت از اثبات مثل این احکامی که مخالفت مر اصول قواعد داره. از این گذشت، فرع بعدی اینه که تا حال میگفتیم بیع یک عبد از دو عبد و یکی از دو عبد فراری بشه، حکمین آیا مشتری زامنه یا زامنه، آیا میتونیم همین حکم رو جریان بدیم به زیادتر از دو تا عبد؟ حالا اگر 3 تا عبد شد، 4 تا، 5 تا، یکیش فراری شد. و فنسها بهی فزیادت علا اسنینین قلنا بهی فیسنین و عملنا بر روایت تردد، در جاری نمودن و جریان دادن این حکم را که جایزه که یک عبد از دو عبد، حالا بگیم یک عبد از 3 عبد را بفروشه، یا 4 تا عبد از 4 عبد رو بفروش، این تردد، یعنی 2 قول پیدا شده، یه قول گفتن جایز، یه قول گفتن جایز. من صدق العبدین فی الجمله، از این که بگیم جایزه، از این که صدق میکنه 2 عبد فی الجمله، از این جهت بگیم اشکال، این دلیل اول که بگیم جایز، و عدم ظهور تأثیر زیاده، و از اون طرف هم بگیم ظاهر نیست تأثیر زیاده. تأثیر زیاده چه اثری داره؟ 2 تا و زیادتر، اینجا حالا زیادترش 3 تا شده دیگه، یه 4 تا. مکون محل تأخیر زایدن عن الحق، با اینکه محل تأخیر اونجا که میخواد مشتری انتخاب کنه زیادتر از حقشه، اینجا 3 تاست، در فرع قبلی 2 تا بوده مثلا، پس زیادتر از حقش داره دیگه، یعنی از یکی بیشتر، او یکی را حق داره، زیادتر از حقش اینجا موجوده، پس بنابراین اشکال نداره. همون حکمی که به یک عبد از 2 عبد میگفتیم مثلا جایزه یا جایز نیست، اینجا هم بگیم همون حکم رو داره. از این جهت بگیم 3 تا عبد و 4 عبد حکم 2 عبد رو داره. از طرف دیگر ول خروج عن المنصوص، این عطف به جای صدق العبدین است، یعنی من الخروج عن المنصوص، به جای خارج شدن زیادتر از 2 عبد از منصوص، از روایت المخالف للاس، اون منصوصی که نصی که مخالف با اصل و قاعده بود، در اونجا روایت داشتیم در بیع یک عبد از دو عبد، اما در سه تا چهار تا که روایت نداریم هست مخالف با نسل. از این جهت بگیم نه، حکم یک عبد از دو عبد در سه تا عبد و چهار عبد نیست. پس از این جهت تردد. فَإِنْ سَحَبْنَا الْحُكْمَةِ، حالا اگر گفتیم حکم یه عبد از دو عبد در سه عبد و چهار عبد جریان داره، حالا گفتیم احکام سه تا عبد مثل دو تا عبد میمونه، حالا اگر یکی از این سه تا عبد فراری شد، اینجا یک ثلث از سهم مشتری از بین رفت. فَإِنْ سَحَبْنَا الْحُكْمَةِ، اگر جریان دادیم ما حکم دو عبد رو بر سه عبد و زیادتر، و کانو ثلاثتن و بوده باشه اون عبدها مثلا سه تا عبد، فعبق واحدون، بس فراری شد یکی از عبدها، فات ثلث المبی، فات ثلث المبی، فوت میشه ثلث مبی، یعنی یه ثلث مبی از بین میره، ورتج ثلث الثمنه و طلب رجوع میکنه، این مشتری به ثلث ثمن یعنی میره، به اندازه فوت شدن این یه سلز از مبی پولش را و ثمن این مبی را از بایه میگیره، الا آخر موضوع کرد تا آخر اونچه که گفته شد بر این که در اون بقیه بایه با مشتری گفتیم شریک هم هستن، اینجا هم شریک هستن. این یه احتمال که بگیم یه حق مشتری از بین رفت، و یه احتمال و بقا و تخییره، یه احتمال داری اینجا بگیم که ولو یه عبد رفته دو تا عبد مونده دیگه، احتمال داری میشه بقا و تخییر، یعنی باقی مونده جای اختیار و نمودن مشتری، بقا و تخییر احتمال داده میشه، و عدم فواتش این و فوت نشدن چیزی از حق مشتری، یعنی مشتری همین دوتا عبدی که باقی مونده کیش انتخاب میکنه، اونی که رفته رفته از کیسه بایه بره، سه تا عبد بودن دیگه، این دوتایی که باقی مونده چون محل تخییر برای او اینجا هست یکیش انتخاب بکنه، و عدم فواتش این و احتمال داده میشه فوت نشدن چیزی از کیسه مشتری، از این جهت بگیم یکی از دو عبد انتخاب بکنه و اون رفته از کیسه بایه بره. سوان حکمنا به زمان الاب قمل، این سوان حکمنا میگه خب نسبت به اون یکی سومی که رفته آیا مشتری ضامنه یا ضامن نیست، فرض کن موقع تحویل گرفتن او و تخییر او این عبد فراری شده، این عبد سومی، میگه ها مساوی حکم کنیم ما به زمان این مشتری اون عبد عابق را، املا یا بگیم نسبت به اون عبد عابق زمان نداره. چرا اینجا احتمال بقا تخییره؟ لبقا محل تخییر زاید الحق، جد باقی موندن محل تخییری که زیادتر از حق، حق این یه عبده، اینجا سه تا عبد بود یکیش رفته دو داشت باقیه، از این فرق گذاشتیم. این بحث تا حال راجع به عبد از دو عبد یا چند عبد، حالا اگر آمد این بحث را میتونیم جریان بریم در عمه، یه عمه از دو عمه فرو یا یه عمه از چند عمه فرو، و کذال حکان المبیع و غیر عبد، و همچنین از حکم اگر مبیع غیر عبد باشه که عمد مثل که یه عمه هست و مملوکه ایست کنیزی هست، فدفع علیه عماتین، پس دفع کرد اون بایه به سوی مشتری دو عمه رو، او امائین یا چند عمه ای رو دفع، یک عمه از این عمه ها رو میگه بهت فروخته، و قطع فی دروسه به ثبوت لکمه هنا، قطع پیدا کرده مصنف در کتاب دروسش به ثابت بدن حکم در اینجا، یعنی حکم عبد با حکم همه مثل هم هستن، یعنی هر حکمی که در عبد گفتیم مثلا مشتری زامنه، در عمه هم میگیم زمانه، اگر در عبد گفتیم مشتری زامنه اینجا میگیم زمان نداره. بل بالاتر این راجع به عبد و عمه بود، حالا اگر آمد و همین دو چیزی را که میخره مشتری ولی آمد و غیر عبدامه شد، کتاب شد، لباس شد. آیا همین حکم را داره؟ بله. فانسحاب الحکم فی ای عین کانت کسوب و کتاب، بلکه در جریان این حکم در هر عینی که بوده باشه، مثل لباس، دو تا لباس، یکی از این دو لباس رو روخدم که لباس ها مثل همه، و کتاب، مشتری میگه یکی از این دو کتاب بهت فروختم، برو خودت انتخاب کن. اذا دفع الیه منه اثنین، در وقتی که دفع کند اون بایه به سوی اون مشتری، منه یعنی از اون مبی، حالا میخواد صبح باشه یا کتاب، از اون مثلا فرض کنید صبح اثنین را، دو تا را، او اکثر یا زیادتر، آیا حکم عبد از دو عبد یا عبد از عبید را داره یا نداره؟ اینم از تردد، اینم تردد، یعنی دو قول، یه قول گفتن حکم جاریه، یه قول گفتن نه حکم جد. از تردد من المشارکت فی ما ظن نکونو علت الحکم، از این جهتی که مشارکت داره در چیزی که گمون برده میشه بودن اون چیز علت حکم باشه، علت حکم منحصر بودن حق مشتری در دوتا، اینجا هم میگیم حق مشتری در این دوتا منحصر شده، در لباس، در این دو لباس یا در این دو کتاب، از این جهت بگیم حکم عبد اینجا وجود و از اون طرف میگیم قیاسه و بطلان القیاس، احتمال دوم که بگیم جریان نداره، باطل بودن قیاسه، یه حکم عبد رو ما قیاس کردیم به ثوب و کتاب، وَالَّذِيَنَ بَقِلْغَتْ اُهُنَا بِعَدَمِ الْإِنْسَحَابِ، آنچنان چیزی که سزاوار است قد پیدا بشه در اینجا، به عدم الانسحاب یعنی به عدم جریان حکم عبد از دو عبد در لباس و در کتاب، بگیم حکم عبد و امر اینجا جریان نداره. چرا نداره؟ لأنه قیاس محزون، به علت این جریانه قیاس محض، لا نقول به، ما قائل به قیاس نیستیم، اونا عامه هستند که قائل به قیاسند. از این فرع گذشتیم، فرع دیگه، تا حال بحثمون اونجای بود که یکی از این دو عبدها فراری بشه یا یکی از امه ها فراری بشه. حالا اگر آمد و نه، موقعی که مشتری رفت انتخاب بکنه، این عبد یا این امه مرد، هلاک شد، از بین رفت، آیا حکم باق داره یا نداره؟ ولو هلک احد العبدین، اگر هلاک بشه و از بین بره یکی از دو عبد، موقعی که رفت مشتری تحویل بگیره، یکی از دو عبدها از بین رفت، فانسحاب الحکم الوجهان، پس در جریان دادن اون حکم دوم، فانسحاب الحکم، پس در جریان دادن حکم، بگیم اون جایی که هلاک میشه حکم اباق رو داره، الوجهان یعنی همون دو وجه سابق اینجا وجود داره، دو وجه سابق بگیم که اباقم به منزله تلفه، پس وقتی که در اباق بگیم مثلا زمانه هست در تلف به طریق، و از اون طرف هم بگیم نه بابا در اباق احتمال برگشت هست، امید میره برگرده، اما در هلاکت که امید برگشتن نیست. ففانسحاب الحکم الوجهان، اون دو وجه، یعنی دو احتمال، یه احتمال این که جریان داره، یه احتمال نداره، من ان این که بگیم جریان داره، من ان تنزیل الاباق منزلت، من ان تنزیل الاباق منزلت التلف یقتضی الحکم مع التلف به طریق اولا، تنزیل نمودن اباق به منزله تلف اقتضا میکند حکم با تلف رو به طریق اولا، که اونجایی که عبد از بین بره به طریق اولا بگیم بر اینکه مشتری زامنه، در اباقی که فراری شده عبد شما میگین مشتری زامنه، اینجایی که از بین رفته به طریق اولا بگیم زمان داره. این از این جهت بگیم حکم اباق در تلف و هلاکت جریان داره. و از طرف دیگه و من ضعفه، از ضعف این جریانه، این دلیل برای اینکه جریان نداره، یعنی از ضعف این قولی که ما بگیم جریان داره، به تنجیز تنزیل، به این که به طور قد منجز میشه تنصیف که مشتری نصف این عبد موجود با نصف اون عبد فراری را، خب نصفش معلوم میشه به منجز بودن تنصیف. من غیر رجائین، بدون امید برگشت، لعود تخییر، برای عود نمودن تخییر، که اینجا دیگه احتمال این که بعدن مشتری اختیار کنه محلی برای او نمیمانه، بخلاف در عبد با اونجا محل میمانه به تنجیز تنصیف. اینجا بگیم حکم جریان نداره و من ضعف این قول به تنجیز تنصیف بدون امید مرعود تخییر، چون امید برگشت نیست پس جای تخییر هم نیست، بخلاف الاباق، در اباق امید برگشته، اونجا احتمال تخییر هست برای مشتری. حالا چیکار کنیم؟ آیا بگیم که هلاک شد عبد حکم اباق رو داره؟ ولی اقوا عدم اللحاق، اقوا اینه که در صورت هلاک شدن ملحق به عبد عابق نیست، یعنی اگر در عبد عابق هم برفرض گفتیم زامن نیست، اینجا باید بگیم زامنه. هازا کلو علا تقدیر العمل بر روایت، اینایی که گفتیم همه اینها بر فرض اینکه عمل به روایت کنیم، گفتیم مشتری زامن هست و در صورتی که حالا عبد عابق برگشت اختیار داره این عبد عابق رو قبول بکنی یا عبدی که موجود بده. نظرن الان جبار ضعفه ها به ما زعموه من الشهره، نظر به سوی اینکه جبران شده ضعف اون روایت، کدام روایت؟ همون روایت محمد ابن مسلم ها، که روایت قبلش گفتیم که ابن ابی حبیب داره و وضع ابی حبیب مجهول الراویه، همون روایتی که از وسائل براتون خوندیم صفحه 44 بود و جلد 13 و باب 16 از ابواب باب حیوان، که از ابواب بی حیوان قبل از محمد ابن مسلم در سند روایت که از امام باقر نقل شد، محمد ابن مسلم نقل کرد، قبل از او ان ابن ابی حبیب داشت و از این جهت این روایت مجهول الراویه، جهالت در روایت. نظر به سوی اینکه این جبار منجبر شده ضعف اون روایت به ما زعمه وان چه که گمان کردن فقها او را من الشهره، یعنی شهرت بین اصحاب جبران کرده ضعف این روایت رو. ولذی اراه من الشهرت فی ذلک، وان چنان چیز شهید ثانی میخواد میبینم من او را من شهرت فی ذلک در این روایت، یعنی مشهور بر طبقش عمل کرده باشن و ضعف روایت به وسیله عمل اصحاب جبران شده باشه. این قول پس چرا شیخ عمل کرده به این روایت؟ و انما حکم الشیخ به هذه و نظائر علا قاعدته، و امان حکم کرده شیخ به این روایت و ماننده های این روایت بر قاعده خود شیخ، اون قاعده که او داره که سابقا هم اشاره کردیم که شیخ قاعده اینه که ولو روایتی را که ضعیف باشه ولی احتمال وثوق درش داده میشه، ولو قطع به صدور روایت نداره، ولی شیخ به مبنای خودش عمل میکنه، ولو احتمال کد، احتمال فیض در راوی هم باشه، یعنی ولو اینکه راویش فاضل هم باشه، ولی همون احتمال وثوق به روایت میشه باعث عمل به روایت بشه. و شهرت رو بین اطبایی خواسته، اما اونه که شهرت داره بین اطبایی شیخ از خواسته، که ما اشرنا الهی فی غیرها، کمان که اشاره کردیم ما به سوی این قول، که یعنی شیخ عمل میکنه در غیر این روایت. ولذی یوناس بل اصلا، حالا ما چه بگیم؟ آیا بین دو حرف جایز یا جایز نیست؟ ولذی یوناس بل اصلا، آنچنان چیزی که مناسبت داره اصل را، یعنی قاعده را که مبی معلوم باشه، ان العبدین، این دو تا عبد اذا کان مطابقین للمبی، در صورتی که هر دو مطابق باشن مر مبی را، یعنی هر دو عبدها هم از جهت قیمت هم از جهت اوصاف هر دو مساوی هم هستن، تخیر بین اختیار العابق و الباقی، اینجا مشتری مخیر است بین این که اختیار کنه عبد عابق را، یعنی عبد فراری را انتخاب کنه برای خودش، یا عبد باقی را، اونی که باقی مونده همین عبد موجود. فاین اختار العابق، پس اگر اختیار کرد و انتخاب کرد مشتری عبد فراری را، رد الموجود، این عبد موجود رو میده به بایه و صاحبش که بایه بوده، ولا شیء علی، چیزی برای این مشتری نیست. و این اختار الباقیه، اگر اختیار کرد اون عبد باقی را، این عبدی که فراری نشده و فرار نکرده، این حسر حقه فی، منحصر میشه حق مشتری در اون عبد باقی، یعنی اگر همین عبد موجود رو انتخاب کرد، خب بابا اون عبد رفته مال شما، این عبد موجود مال ما، اینجا حقش منحصر در این عبد موجود میشه، نسبت به عبد عابق ضامن هست یا ضامن نیست. خب این رو مسئله در مقبوض به سوم اگر گفتیم زمانه، در مأخوذ به تخییر هم میگیم زمان. و بنی زمان العابقه علا ما سبق، بناگذاری میشد زمان عبد فراری که این مشتری زامن یا زامن نیست، بر اون چه که گذاشت، که مأخوذ به سوم حکم مأخوذ به مقبوض به سوم و مأخوذ به تخییر. اگر در مقبوض به سوم گفتیم زمان، اینجا هم میگیم زمان، اگر گفتیم در اونجا زمان نیست، اینجا هم زمان نیست. ولا فرق هین ازن بین العبدین و غیره ما. خب تا حال بحث ما بین عبد یک عبد از دو عبد، حالا اگر اون زیادتر شد، آیا اگر مشتری زیادتر شد یکیش انتخاب کرد، اون بقیه هم حق داره میگه نه، اگر یکیش انتخاب کرد، مثل حکم دو تا عبد، اگر یکیش فراری میشده که باقی میمون، اگر فراری این انتخاب میکرد موجود را رد میکرد ببار، اگر چنان که نه موجود را انتخاب میکرد، اون فراری مال بایی بود، اگر زیادتر هم باشن حکم همینه. ولا فرق این ازن بین العبدین و غیر امام نزاید، فرقی نیست در این هنگام بین دو عبد باشه یا غیر دو عبد، دو عمه باشه از زاید، مثلا سه تاست، چهار تاست، ده تاست. حالا ول مخالف و فرقم نمی کنه در این هنگام بین اون ده و غیر از زاید، حالا اگر چنانچه زیادتر باشه از دوتا یا نه، ولی مخالف اصلا مخالفه، یعنی دوتا عبد نیست، دوتا کتاب، دوتا لباس، اونم همین حکم بود. و هذا هو الاقوى، اقوا همین است که ما بگیم که فرقی بین دو عبد و زیادتر نیست. سینه یک، اشکال اول و دوم و سوم از کلام مستدل برای عدم فرق بین مأخوذ به تخییر و مقبوض به سوم چیست؟ بنویسید آیا حکم یک عبد از دو عبد در زیادتر از دو عبد جریان دارد یا نه؟ بر فرض جریان دلیل چیست؟ بنویسید. سوال سوم، اختیار شهید ثانی در این فر چیست؟ با انتخاب مشتری یکی از دو عبد را حق منحصر می شود در اختیار یا نه؟ با زمان عابق، یعنی با زمان مشتری عبد عابق را و عدم زمان، بنویسید.